أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بستر آیه‌ای بود که استدلال شد به این آیه برای وجوب امر به معروف و نهی از منکر، که ولتکن منکم امتون یدعون الى الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. هم وجه استدلال به این آیه برای وجوب صحبت شد و از جهاتی هم از اشکال، تقریبا دو اشکال مهم به این آیه وارد شده بود که معارض داره در قرآن یا دلالت بر وجوب ندارد، اونها هم پاسخ داده شد. حالا آیه دومی که استدلال شده به او برای وجوب امر به معروف و نهی از منکر این آیه است. یا حالا قبل از اینکه به او برسیم، یه اشکال دیگری هم، باز اشکال سوم به همون آیه اول هست، اونم نقل کنیم بعد به آیه دوم برسیم. اشکال دیگری که باز به اون آیه اول وارد شده این است که میگن و اگر این آیه دلالت بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر داشته باشد، منافات دارد با یه آیه دیگر که او نفی میکند این وجود. و اون آیه این است که قرآن فرمود لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. تو آیات از کنم که آیت الکرسی میخونی در سوره بقره است، آیه 256، لا اکراه فی الدین، در دین اکراه نیست. این آیه که خوندیم ولتکن منکم امتون یدعون الى الخیر و یأمرون بالمعروف، باید امت از بین شما امت جماعتی باشند که امر به معروف کنند و نهی از منکر، دلالتی بر وجوب و عرض کنم که الزام داره. یعنی چه امر به معروف کنید؟ یعنی اگر دیدید کسی واجباتشو کوتاهی میکند الزامش کنید، با اکراه، با اجبار وادارش کنید به اینکه اتیان بکنه. اگر دید معصیت میکنه مخالفت کنید باش، نگذارید، نهیش کنید، او رو باز دارید از انجام معصیت، اما اکراه دید. اگر واجب باشه امر به معروف، یعنی الزام کردن افراد به اتیان واجبات، ولو خودش ناراضیه اما اکراهش کنید، اجبارش کنید، الزام میکند به امر یا نهی. از این طرف قرآن فرمود لا اکراه فی الدین، در دین اکراه نیست. نمیشه کسی رو مجبور کرد فلان عبادت رو مرتکب شو، به جا بیار فلان نهی رو الزامش کنیم که ترک کن، خودش میخواد انجام بده، شما چکارش بدید؟ لا اکراه فی الدین. پس این آیه لا اکراه فی الدین منافات دارد با وجوب امر به معروف و نهی از منکر که از اون آیه استفاده میشه. مثلا از باب مثال، یه شخصی بدهکار، مدیونه و موسر هم هست، تمکن مالی داره برای اداء دین، خب از باب امر به معروف شما او رو الزام میکنید، امر میکنید، اجبار میکنید که برو دینتو ادا کن. این اجبار و اکراه در یه امر دینه. اداء دین امری دینی از وجوب احکام اسلام. شما میخواد الزامش کنید به اداء دین که این تکلیف رو انجام بده، این آیه فرمود لا اکراه بده، شما حق ندارید او رو اکراه بده. یک خانمی مخالفت میکنه با زوج، عرض کنم که ناشزه است، تحت اطاعت زوج نیست، شما میخواد نهیش کنید، نهی کنید این زن را از ناشزه بودن، مخالفت با زوج کردن، وادارش کنید به اینکه برو همراهی کن، نهیش میکنید از مخالفت زوج، این باز اکراه. باید اون اطاعت بکنه، مخالفتش خلاف شوهر انجام میده حرامه، ناشزه است، اما شما بخواد نهیش بکنید از این کار، اکراه و اجبار در امر دینه. و این آیه میفرماد لا اکراه. این وجه تنافی بین اون آیه، اگر بخواد دلالت بر وجوب داشته باشد، اکراه الزام به واجبات و ترک محرمات منافات دارد با این آیه که فرمود لا اکراه. خب این وجه اشکال. جوابی که میشه اینجا داد، یه مطلبی مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان در معنای همین آیه لا اکراه فی الدین یه وجه معنایی برای این بیان میکنند. این معنا قضیه رو حل میکنه، یعنی رفع تناقض میشه، رفع تنافی میشه بین آیه وجوب امر به معروف و نهی از منکر با لا اکراه فی الدین. و این خیلی تو اذهان خیلی هم هست که میگن چرا شما الزام میکنید مردم رو اکراه میکنید، با اکراه میخواید عمل کنید و چرا آزادی مردم رو سلب میکنید، میخوان با بدحجابی مبارزه بکنن، همین استدلال رو میکنن که شما چرا مزاحم مردم هستید، اکراه میکنید، الزام میکنید، منافات دارد به الله اکراه. جوابی که مرحوم علامه میدن اینه، یعنی جواب در مقام جواب از اشکال نیست، آیه رو معنا میکنه. فرمود که معنای این آیه که فرمود لا اکراه فی الدین، میخواد بفرمود که در دین اکراه نیست. خب معلوم لا اکراه فی الدین، مراد از دین چیه که اکراه درش نیست؟ ایشون فرمود مراد از دین هو سلسله من المعارف العلمیه التي تتبعها اخرى عملیه. یک سلسله معارف علمی، عرض کنم که ایمان به خدا، یگانگی خدا، یا از معارف علمی است، نبوت، امامت، اعتقاد به معاد، که یتبعها اخرى عملیه، که تابع این معارف علمی یه معارف دیگری هست عملی. وقتی انسان اعتقاد به خدا پیدا کرد، این در مقام عمل باید مطیع خدا باشه. وقتی خدا رو شناخت، اعتقاد پیدا کرد به خدا، یتبعها یک معارف عملی که نماز باشد، روزه باشد، زکات باشد، اطاعت مطلق از خدا. اعتقاد پیدا کرد به معاد، لوازمی دارد، یتبعها معارف دیگر عملی که انسان از گناه بپرهیزد، میدونه قیامتی هست، حسابی هست، حساب و کتاب، مال مردم نخورد، قشه در معامله نکنه، کم فروشی نکنه، امثالی. پس مراد از دین یه سلسله معارف علمی است که یتبعها یک معارف عملی. وقتی اون اعتقاد علمی رو پیدا کرد، لازمش در عمل یک چیزهاییست که باید عمل بکنه، التزام عملی بهش پیدا شد. یجمعها جامع بین این سلسله امور علمی که یتبعها معارف دیگر عملی، یجمعها اعتقادات. مراد از دین یک امور اعتقادی است، کاری به عمل نداریم، امور اعتقادی اینا رو میگیم دین. بله این معارف علمی اعتقادی لوازم عملی داره، اما مجموع این معارف علمی رو بهش میگن که اعتقادی است، بهش میگن دین. ول اعتقاد دنبال مطالب الله، ول اعتقاد و ایمان من الامور القلبیه. پس مراد از دین یه سلسله معارف علمی است که جامع بین همش این است که اینا امور اعتقادی هستند. اگر دین اعتقادی شد از امور قلبی است، اعتقادات امور قلبی هست. لا یحکم فیها از اکراه ول اجبار، در امور اعتقادی اکراه و اجبار معنا نداره. عرض کنم که چرا؟ فإن الاکراه ول اجبار انما یؤثر فی الاعمال الظاهریه والافعال والحرکات البدنیه. اونی که اجبار و الزام درش اثر میگذارد افعال انسان، یه کاری یا الزامش میکنن به جا بیار، وادارش میکنن بلندش حرکت کنه، میگن الزامش کرد، اجبارش کرد، میخواست مثلا فلان کار زشت رو انجام بده، جلوشو گرفتی نگذاشتی، در مقام عمل او رو بازدارندگی کردی. اینجاست که تأثیر میکنه در مقام عمل الزام و اجبار. اما در اعتقاد یک کسی بخوان الزامش کنن که اعتقاد پیدا کن، معنی ندارد. اعتقاد یه امر قلبی است، خودش تعبیر میکنند اینشون انم ام امل اعتقاد دل قلبی فلهو الالون و اسباب اخرى. اعتقاد پیدا کردن تو قلب یه علت خودش از سنخ خودش داره، سنخ امور قلبی. اگر اون اعلال، اگر اون علل و اسباب در قلب محقق شد، اعتقاد میاد، اعتقاد پیدا میکنه. محقق نشد، اعتقاد پیدا نمیکنه. و یشهد علی ذلک، شاهد این که دین از امور اعتقادی است و الزام و اکراه درش نمیاد، چون امور اعتقادی قلبی است و خودش علل و اسباب سنخ خودش را دارد که قلبی باشد. ذیل آیه است لا اکراه فی الدین، دنبالش فرماد قد تبین الرشد من الغی. رشد هدایت، غی گمراهی. قد تبین، قرآن فرمود معلوم شده، روشن شده با ارسال کتاب، با انزال کتاب، ارسال نبی اومدن مطرح کردن راه هدایت، راه گمراهی برای مردم گفتن. پس هر کسی اومد توجه پیدا کرد به این سلسله معارف دینی و از آیات و روایات بررسی کرد، براش روشن میشه راه هدایت کجاست، اعتقاد پیدا میکنه. راه گمراهی رو به دست آورد، براش تبینه، روشن شد، اعتقاد پیدا کرد به گمراهی، فلان چیز گمراهی درش هست، خودداری میکنه. پس سلسله علل و اعتقاد و اسباب و علل این اعتقاد یه اموری است که تبین الرشد من الغی. وقتی روشن شده، این علم به اینها پیدا به طرق هدایت علم پیدا میکند خود خواه ناخواه اعتقاد پیدا میکند. نماز راه حق، روزه راه حق، رشد اعتقاد به وجوبش پیدا میکند. اون یکی قی گمراهی جهنم، اعتقاد به خلافش پیدا میکند. حالا میشه الزامش کنیم به اینکه اعتقاد پیدا کن به وجوب چی یا به حرمت چی؟ معنا نداره. امر پس دین سلسله معارفی علمی که مجموعش رو اعتقادات میگن. اعتقادات امر قلبی است، امور قلبی بود و نبودش یه سلسله علل و عوامل خاص خودشو داره. اگر اون سلسله علل و عوامل آمد اعتقاد میاد و الا نمیاد. بنابراین اکراه و الزام مال افعاله نه مال اعتقاد. اون اگر رشد و غیر و فهمید اعتقاد پیدا کن، ولی ما بگیم اعتقاد پیدا نکن.
امر بدیهی که اکراه در
قلبی وجود نداره. بله. بچه رکنت
بیان
لا اکراه در دین از دین اینه. اگر گفتیم دین یعنی افعال رو عرض کنم که وجود تطرق اینه بخواهم به دین بگیم، بله اینجا میشه بگیم لا اکراه. اما اگر گفتیم مراد از دین اینه، امور اعتقادی است.
خب بگیم من آن داشتیم خدا بیان که لا اکراه هست. اگر
مراد از دیر در مایه دیمه
آیه
بیمنا میشه،
خدا
ماده
یه همون رو
گفته
که همون
خوب میدونه
چیز بدیهیه.
نه ببین، خب بالاخره بیان کرده. چون تبین الرشد من الغی، چون رشد و غی معلوم هست، بنابراین دیگه امر اکراه در دین از ما نداره. دارد بیان یه حکم شرعی بیان میکنه که لا اکراه، دین اکراه در دین از نیست. این یه حکم نیست.
البته این واسه
منظورم این نیست دوستان، یعنی
کسی بدون راه
درست
میره و
ملزم بشه میره، یا بخاطر میتونه راه درست
میره ملزم بشه.
نه در مقام عمل، در مقام ببینید اجازه بدید همون فرمایش اولتون، وقتی اعتقاد پیدا کرد دیگه نمیشه بگیم ملزم نیست، یعنی عمل نمیکنه به اعتقادش. اما نمیشه اکراهش کنیم که اعتقاد نداشته باش. اعتقاد چیزی رو که روشن شد براش اعتقاد بهش پیدا میکنه، لازمش وقتی براش روشن شد روش اعتقاد بهش پیدا میکنه. و اینو نمیکنم نمیشه بگیم اعتقاد پیدا نکن، اون خود به خود اعتقاد پیدا میکنه، پیدا کرده راه روش را. منتها بله در مقام عمل ممکنه خلاف او عمل بود.
با این حساب تو بحث ارتداد، یعنی در بحث ارتداد اگر کسی ممکنه ضروری دین بشه، اعتقادا ممکنه
بشه، اونجا چه کار میکنیم؟
اعتقاد دیگه رو گفته کاهش نمیتونیم بکنیم، حالا اعتقاد داریم شکار شده. خب همین اون اعتقاد ما اونجا اعتقاد رو بار نکردیم برای اعتقادش، اینجا که اعتقاد را بار نمیکنیم.
ببینید در اونو اشاره کردیم قبلا، گفتیم در ارتداد یه لازمه داره، انکار ضروری. انکار ضروری اگر منتهی شد به انکار نبوت، انکار نبوت میگه من پیغمبر رو قبول ندارم، این ارتداد حاصل شد. یعنی چه؟ یعنی چیزی که من الدین از دین هست این اعتقاد بهش پیدا نکنن.
حالا اینجا اجبار رو به چی کار میکنی؟ به اعتقاد خرد بار میکنی دیگه. ما شما منکر نموفت شدیم، گفت که تون این که مثلا ما بیا اعلام ملی فکری داشت که تصمیم شده بوده، منظور بیره که اونجا ما اجبار و اکراه و اعتقاد فارد میدونیم و این فارد نمیدونیم.
باز اونجا عرض کردم برگشتش به عمله.
برگشت عملی
یعنی ابراز اعتقاد
اونجا آمد که هست. اگر اعتقاد شد
ابراز
نکنه که در مقام
اعتقاد باشه که کسی کاری نداره.
همین ابراز در اونجا ابراز
اعتقاد که نیست. اگر من بگم که معاد هستم فعل انجام ندادم، اعتقاد
این اشتباه میره. تبین الرشد من الغی، رشد معلومه، این رفته اشتباه رفته، اشتباه رفته. پس بنابراین مثلا قیامت رو منکره در مقام عمل چیکار میکنه؟ در مقام عمل وقتی انکار دارد به اون چه که وظیفه عملیست انجام نمیده. از این جهت میگه مرتد، یعنی قول پیغمبر که گفت این قبول نداره.
اصلا تو مقام عمل نرسته بیده و ممکنه نوبت حضرت محمد هستم، یعنی تو مقام عمل اصلا نرسته، این خودش برداد به سبابه بسه، چون ممکنه نوبت شده، یعنی کار نوبت باعث ارتداد بسه.
اون مقامی امراض عمله،
نه نه، این مقامی ارتداد رو خوندیم و قبول نظرم اینجاست که اگر این تقریب عمل به تزدیه به اون مقامی مشکل بریم.
حالا عرض میکنم همچون که ایشون هم فرمود ابراز، همین خودش که ابراز میکنم که من این رو قبول ندارم.
کار ابراز دیگه عمل چیه؟
عمل قلبی، عمل قلبی، عمل قلبی، ترتیب اثر، ترتیب اثر دادن و ترتیب اثر دادن. حالا اجازه بدید عرض کنم بر این که بنابراین فرمایش مرحوم علامه برگشتش به این میشه که دین مراد از دین یعنی یک سلسله امور اعتقادی که وجود و عدمش یک علل و اسباب خودشو که قلبی باشد میخواد و ربطی به چیز ابواب عمل که افعال باشه نداره. اکراه و الزام مال عمله، وادار میکنیم به جا بیار، وادار کنیم ترک بکن. نمیشه بگیم وادار کنیم اعتقاد پیدا بکن، وادار کنیم او رو به اعتقاد پیدا نکن. اون علل خودش میخواد بوده اعتقاد یا نبوده اعتقاد. بنابراین پس معنای آیه عرض کنم که میشه امور اعتقادی، لا اکراه فی الدین، یعنی در اعتقاد، در اعتقادیات اکراه نیست، کاری به عمل نداره. قلبی، بله، همون امور قلبی،
عمل
ارکان کاری ندارین به عمل ارکان. پس مراد از آیه امور اعتقادی است. اون آیه قبلی که میگفت ولتکن منکم امتون یدعون الالخیر یعمرون بالمعروف راجع به عمله، میگه وظیفه شما این است که در مقام عمل مردم رو وادار کنید به واجبات، اکراهشون کنید، الزامشون کنید و نهی کنید از... پس از مورد دو آیه جدا، این آیه لا اکراه فی الدین در امور اعتقادی لا اکراه، اون میگه الزام و اجبار هست در عمل و هم تنافی نداره.
شاید چون عمل به ارکان جنبه عمومی پیدا میکنه، یعنی حقوق و فضای عمومی جامعه هست،
اصلا مراد از این چیز امر به معروف و نهی از منکر در مقام عمله، اونجاست، اونجاست که وجوب امر به معروف و نهی از منکر میاد، اونجایی که اکراه نیست در اعتقادات هست. پس از این متعلق تناقض شرط اولش نیست که اتحاد مورد داشته باشن، اینجا اتحاد مورد ندارن که شما میگید تنافی دارن با هم دید. پس با این فرمایش مرحوم علامه جواب از این تنافی که بگیم لا اکراه فی الدین منافات دارد با وجوب امر معروف، اون آیه میگه واجبه، این میگه واجب نیست، نه اینجور نیست. اونی که میگه واجب است در مقام عمل، در مقام عمل باید شما امر کنید و نهی کنید، الزام کنید، اکراه کنید. این که میگه اکراه نیست در مقام اعتقاداته، پس جمع با هم تنافی پیدا نمی‌کنه. پس نتیجه میشد که در امور اعتقادی ما عرض کنم که اکراه نداریم، اما در امور عملی و اقدامی افعال عرض کنم که جوارح و عرض کنم که در مقام حرکت افعال انجام دادن یا ندادن اکراه اشکالی نداره. بنابراین پس اینم یه اشکال به اون آیه شده بود که منافات دارد با این آیه لا اکراه فی الدین، با این معنایی که مرحوم علامه از آیه و دین بیان میکنه رفع تنافی میشه. در نتیجه اون آیه که اول خوندیم یکی از آیاتی است که بهش استدلال میشه برای وجوب امر معروف و نهی از منکر، اشکالات متعددی که شده بود یا تعارضهایی که گفتن با این آیه آیات دیگه داره همه رفع شد. در نتیجه اون از از اون آیاتی است که میشه استدلال کرد براش به وجوب امر به معروف و نهی از منکر. آیه دوم که بهش استدلال میشه برای وجوب امر به معروف و نهی از منکر این آیه است که کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله. این آیه هم باز در سوره آل عمران آیه 110 چند آیه بعد از اون آیه که قبلا خوند. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. خب وجه استدلال و بیان این آیه در تفسیر مخصوصا در مجمع البیان برای این تعبیر کنتم خیر امت اخرجت للناس چند قول نقل کن. یکی این که معنیش نیست که انتم خیر امت، بیان میکند قرآن که شما امت اسلامی بهترین امت ها هستید. پس چرا کانه میاره؟ خب بفرماد انتم خیر امت، فرماد کنتم. کانه برای چی؟ که دلالت بر زمان گذشته میکنه. میگن شاید وقتش این است که در امتهای قبل بیان شده، در کتب آسمانی قبل این امت آخر زمان رو مطرح کردن که خیر امت هست، لزام فرمود کنتم. به اعتبار این که در آیات در ادیان قبل در کتب آسمانی قبل مطرح شده که شما بهترین امتها هستید، شما بودید، یعنی قبلا گفته شد. این یه احتمال به اعتبار این که در کتب آسمانی قبلی مطرح شده، یا این که کنتم خیر امت فی اللوح المحفوظ، در اون علم الهی، علم پروردگار، لوح محفوظ شما بهترین امت ها محسوب میشید. پس کنتم به اعتبار سابقه ای که در علم خدا دارید، در علم خدا اینجور هست که شما خیر امت هستید. این یک معنا که در واقع میشه انتم خیر امت، منتها کانه آورده یا به اعتبار این که در امتهای قبل مطرح بوده یا به اعتبار این که در علم خدا، علم لدنی پروردگار اینجور هست. احتمال دوم یا قول دوم نقل میکنن این است که نه، کانه کانه تام است، از افعال ناقصه نیست، یعنی وجدتم، موجود شدید، کنتم خلقتم، خلق شدید، به دنیا آمدید، یعنی در صحنه وجود وقتی از عدم به وجود آمدید در حال اومدید که خیر امت است. کنتم خیر امه یعنی وجدتم، کانه تام است به معنای وجود، خلق شدن، مخلوق شدن. خلقتم یا وجدتم